علي صلوات على محمد وعلي
فقد طهروا من رجس وكل الزلل
صلوات على محمد وعلي صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات صلوات على محمد وعلي
محمد نجاتي وهو ملاذ موئلي
صلوات على محمد وعلي
وابو الحمل حيدار يبقى امام الاولي
صلوات على محمد وعلي
بعلي وابو محمد تبقى الولايه املي
صلوات على محمد وعلي
ولايتهم اضمان يوم القيامه عملي
صلوات على محمد وعلي
فطه محمد شفيع يوم الوهلي
صلوات على محمد
علي علي ويبقى علي ذخري وخير السبل
صلوات على محمد وعلي
بهم اتقي من جحيم نار تصلي
على محمد وعلي
ولهم طريقي للجنان مرسلي
صلوات صلوات على محمد و علی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. روزتون بخیر. یه فیلم میدیدم خیلی قدیمی بود و فکر بکنم توی دانشگاه الازهر بود اگر اشتباه نکنم، یک ارجوزه و یک تواشی زیبایی میخوندن با این مطلع که ان فی الجنت نهر من لبن لعلی و حسین و حسن. نمیدونم یاد این افتادم، انشاءالله که همه ما بتونیم از فیوزات این روزها بهرمند بشیم، دست به دامان حضرات آل‌الله علم صلوات الله بشیم، خصوصا وجود مقدس و نورانی آقا جانمون امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. صحت و سلامت باشید و در نهایت عافیت دعوت میکنم برنامه شفا را از رادیو معارف بشنوید.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جا هستید و صدای من رو میشنوید حال دلتون خوب باشه. دو سه روز پیش فرصت شد تا با امیر محمد از رفقای دوران دبیرستان با همدیگه بریم استخر. جاتون خالی، رفتیم استخر رو مشغول شنا کردن شدیم. در مدت یکی دو ساعتی که توی استخر بودیم امیر محمد چند باری هی میرفت و برمیگشت. بهش گفتم امیر محمد چه خبره، هی میری برمیگردی چیکار میکنی؟ گفت والا حاجی میرم آب میخورم دیگه. گفتم یعنی مشکل خاصی داری؟ گفت نه، من شنیدم خوردن آب برای بدن خیلی خاصیت داره، بدن رو مرطوب نگه میداره. گفتم اون وقت این مطلبی که شنیدی پزشک بهت گفته، یه کارشناس بهت گفته؟ گفت نه والا، توی همین شبکه‌های اجتماعی یه بند خدایی رو دنبال میکنم که در حوزه مباحث پزشکی و غذا و خوراک و اینا صحبت میکنه. گفتم ایشون پزشکه؟ گفت چیزی که ننوشته توی صفحش که مثلا من پزشکم. گفتم کارشناس رسمی طب سنتیه؟ گفت نه کارشناس و اینا هم نیست، همینجوری تجربی چیزایی میگه. گفتم خب امیر محمد جان، مشکل همینجاست، به جای اینکه صحبتهای یه کارشناس یه پزشک رو گوش بدی میری به حرف یه نفری که معلوم نیست کیه، مدرکش چیه، تحصیلاتش چیه، گوش میدی و عمل میکنی. اتفاقا درباره همین زیاد آب خوردن و عوارضش چند روز پیش خانم دکتر پورحسینی کارشناس طب سنتی توی برنامه رادیویی شفا یادمه که میگفتن
بله معمولاً بحث در مورد خشکی و تری غذاها هم کنار توم توی کتاب‌های طب سنتی ما بحث تدابیر تغذیه بحث میشه. بحث بسیار مهمیه چون برخی از طعم‌هایی که گفتیم خشکی بیش از حدی با خودشون به همراه دارن، یعنی گروهی از طعوم در غذاهای یابسه و خشکی‌ها جمع میشن با هم دیگه و در واقع این بحثی که گفتیم در کنار بحث طعوم میتونه تکمیل کننده باشه. و همچنین بحث سردی، گرمی، تری غذاها، همه اینها مهمه. در مورد برخیشون جسته و گریخته صحبت شده و برخی مثل بحث مخصوصا استکثار در غذاهای خشک خیلی برای ما مهمه و امروز در موردش به طور اختصاصی حرف میزنیم. اول بحث رطوبی ها رو یک جمع جوری کنیم تا خیلی به صورت منفصل صحبت شده در موردش. ما قبلا گفتیم رطوبت زیاد خورده بشه زمینه عفونت زیاد میشه، رطوبت زیاد خورده بشه بدن دچار کسالت، خستگی و فتور میشه، رطوبت زیاد خورده بشه معده دچار سستی در هضمش میشه، ناتوانی پیدا میکنه. و غذاهای رطوبی در واقع با هر کیفیتی که باشن، یعنی شما میخواید گوشتی که رطوبت زیادی داره بخورید، مثلا گوشت ماهی فرزن یا بعضی از طیور، میخواید میوه بیش از حد استفاده کنید، میخواید آب زیاده از حد استفاده کنید، هر غذایی که خصلت رطوبی بیش از حد، کیفیت رطوبی بیش از حد داشته باشه، نامتناسب با نیاز بدن انسان، میتونه بدن رو در درجه اول معده رو و بعد از اونجا کبد رو و بعد کل بدن رو دچار مشکلات و سوء مزاجات رتق کنه، نوعی از سستی و شلی و استرخا درشون به وجود بیاره و بدن رو به خاطر اینکه حرارت غریزی به همه این رطوبت ها نمیتونه مدیریت کنه، تسلط پیدا بکنه، دچار عفونت بکنه و بیماری های خاص در بدن به وجود بیاره که لازمش پرهیزات از رطوبت ها و ورزش کردن بیش از حد. یعنی اگه فردی قبل از اینکه برنامه ما رو بشنوه نمیدونسته زیاد از حد میوه میخورده به خاطر اینکه حالا با تبلیغات مختلف احساس می‌کرده هر چه بیشتر میوه بخوره بیشتر سالم خواهد بود، این اشتباه، این اندیشه‌ای که باید درست بشه. ان شاء الله ما یه بحثی هم مفصل در این باره خواهیم داشت. یا بیش از اندازه آب بخوره، هی از رادیو تلویزیون غیره شنیده 8 لیوان 10 لیوان هر روز آب بخوره، نه به فصل دقت کرده، نه به مزاج دقت کرده و نه به شرایط شخصی خودش، الان احساس می‌کنه انباشتگی رطوبت در بدن داره و این سستی و استرخا در بدنش به وجود اومده. این دو تا کار رو در پیش بگیره، یکی اینکه پرهیزاتش رو درست بکنه، الان رطوبی ها رو کم کنه، حذف کنه و بعد ورزش خیلی خوب داشته باشه. بهترین تدبیر شاید برای حذف رطوبت ها از بدن ورزش خوب و کامل باشه. دومین در واقع کیفیتی که در همراه با طعم وارد میشن گرمی و سردی هستن. کسی که زیاد از حد سردی بخوره باز دچار یک نوع خستگی، یک نوع کسالت، یک نوع در واقع سستی میشه. چرا؟ چون حرارت در واقع منشأ اولیه و مولد زندگی هست و هرچه حرارت سرکوب بشه و پوشیده بشه این مشکل برای فرد به وجود خواهد اومد که سست میشه، کسل میشه، فکر میکنه که دیگه نمیتونه از پس کارهاش بر بیاد، از آن نیاز به خوابش زیاد میشه و عوارض دیگه‌ای که نشان دهنده اینه که نشاط در زندگی این فرد وجود نداره، قوتش کاهش پیدا میکنه. زیاد روی در سردی ها هم این عوارض رو داره، زیاد روی در گرمی ها هم همینطور، بیش از حد گرمی خوردن میتونه تعادل بدن رو به هم بزنه، سوختن اخلاط سالم رو در بدن ایجاد بکنه، در معده غذا رو دچار سوختگی یا اخلاط رو دچار حرارت بیش از حد بکنه و بدن رو دچار خشکیدگی، جمود، از دست رفتن رطوبت ها و غیره کنه و عوارض بیشماری که داره. هیچ کدوم از این دوتا، نه زیاد از حد گرمی خوردن نه زیاد از حد سردی خوردن، توصیه عمومی نمیشه و هر کس بنا به مزاجش اندازه کافی رو لحاظ کنه.
شفا راهی به سوی سلامتی.
همونطور که یک بار در یکی از جلسات یادم هست در تدابیر غذایی گفتیم، منظور از غذا غذای مطلقه و هر چیزی که بار کیفیتی با خودش داشته باشه خارج از محدوده غذای مطلق میشه، یعنی به نوعی نام غذای دوایی یا دوای غذایی روی اون میگذاریم. اصل در طب سنتی بر اینه که ما غذای دوایی یا دوای غذایی رو پایه خوراک خودمون قرار ندیم و حتی در کتاب‌های ما اومده اگر به اشتباه غذای دوایی بیش از نیاز خورده شد شما برای اصلاحش چیکار کنید؟ انشالله یک جلسه رو اختصاصی به این در واقع خواهیم پرداخت. اما حالا برای بحث زیاد و کم به هیچ وجه خط کش نمیشه گذاشت، چون هر فردی متناسب مزاج خودش باید در نظر بگیره. فردی که پایه مزاجی سردی داره و اتفاقاً از تعادل خودش هم خارج شده. معمولا اینطور افرادی که پایه مزاجی خاصی دارن چون میلشون به همون نوع از غذا بیشتره، وقتی که تعادل رو در مصرف اون نوع از غذا، مثلا پایه مزاج سرده، چون بدن از سردی در واقع واحدهای سردی بیشتری ساخته شده بیشتر سردی رو میطلبه در ابتدا، اما همین که بیش از حد مصرف کرد و تعادل رعایت نکرد میفته روی دنده سردی کردن حتی اگر هنوز بیمار نشده باشه. بنابراین تو این افراد توصیه میشه که شما مثلا برای گرمی خوردن بیایید اول به خط تعادل خودتون برسید و بعد در اون محدوده خط تعادل دیگه گرمی سردی زائد بر حد استفاده نکنید، یعنی تو حد تعادل نگهش دارید.
شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بعد از اینکه صحبت‌های خانم دکتر پورحسینی رو توی استخر برای امیر محمد رفیقم نقل کردم، یه مقداری پیشونیشو خاروند و گفت حاجی عجب داستانیه ها، خیلی آدم باید مراقب باشه که مطالب الکی به خوردش ندن. گفتم بله آقا امیر محمد، باید هر مطلبی رو از کارشناسش بشنوی و بهش عمل کنی. از این به بعدم هر چی توی این صفحه های مجازی دیدی سری نرو بهش عمل بکن.
این خونه زندگیه، سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوششون نگاه کنی
این واژه‌های همدلی و مهربونی و وقتی آدم میشنوه بیاد روزهایی میفته که ماها بیشتر هوای همدیگر داریم. نمونهاش رو بارها داشتیم از زمان کرونا، قبل از اون، الان توی دوره دفاع مقدس، الان هم توی این شرایط آب و هوایی خیلی خوبه که هوای همدیگر داشته باشیم. چطوری؟ توی خونه لباس بیشتر بپوشیم که گاز رو کمتر مصرف کنیم، برای آب همینطور، برای برق همینطور، خلاصه توی انرژی هوای همدیگر بیشتر داشته باشیم.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
بله، از ته قلب هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران. درود بر شما ایرانیان عزیز، هموطنان عزیزم که با بخش اول برنامه رادیو معارف همراه هستید. تا ثانیه‌های دیگر یک قطره از دریا براتون پخش میشه. 10:55 کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو خواهیم شنید. تا ساعت 11 که شرمنده اخبار معارفی خواهید بود، زمزم احکام 11:15 دقیقه و از ساعت 11:30 دقیقه هم با ویژه برنامه به امید دیدار به استقبال لحظات نورانی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:07 دقیقه خواهیم رفت در چهارمین روز از ماه پرفضیلت رجب المرجب که انشاءالله همه دعاهاتون به هدف اجابت برسه. اما اشاره به شعارهای قرآنی در قالب نمایش و برنامه یک قطره از دریا که دعوت میکنم از رادیو معارف بشنوید.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. یکی از قوایی که خدای متعال از سر حکمتش به انسانها عطا کرده قوه غضبه. اگر استفاده خوب ازش بشه، مثلا طبق آیه 6 سوره تحریم، پدر خانواده وظیفه داره هم ایمان خودش رو حفظ کنه، هم علاوه بر تأمین مالی خانواده وظیفه داره دین و ایمان خانواده‌اش رو حفظ کنه. اگر دید همسرش، دخترش با حجاب بدی بیرون میره از خونه، اینجا جایی اینه که خشم الهی بگیره به همون اندازه‌ای که شارع مقدس اجازه داده. حق نداره کتک بزنه، حق نداره توهین کنه، ولی بایستی اعلام ناخشنودی خودش رو بکنه. بالاخره غضب برای همینه که احکام و حدود الهی در جامعه حفظ بشه. و همچنین اگر میبینه خدای نکرده تو خونه نماز کسی قضا میشه، خب باید ناراحت بشه و غضبش رو اعمال بکنه. این دوتا رو قرآن به طور جدی به پدرهای خانواده در آخر سوره طه امر کرد که خانوادتون رو امر کنید به نماز، اینو جدی بگیرید. یا مثلا فرض بکنید خشم رزمندگان اسلام که علیه دشمنان دین و بشریت تو جبهه نبرد میکنن، چرا؟ که جهان روی صلح و آرامش ببینه. این یک استفاده درست و بجا از خشمه. اما اگر همین خشم کسی اومد یه جایی اعمال کرد که نارواست، سر جای پارک خودروی ماشین دعوا را میندازه، حرفای رکیک و فحش میده به دیگران، اینا غلطه. چرا؟ چون شخص با این قوه گناه و معصیت خدا رو میکنه، مجازات سخت قیامت رو اون وقت در پی داره. ابتدا یه نمایش بشنویم ببینیم برای این آقا چه اتفاق ناگواری افتاده.
نام؟
محمود.
نام خانوادگی؟
سعادت.
متولد؟
تهران.
سال؟ چه سالی؟
1360.
شماره شناسنامه؟
148.
یه بار دیگه ماجرا رو از اول برام بگو.
آخه جناب سرور، تو الان 10 بار تعریف کردم مو به مو از اول تا آخر.
50 بار، 100 بار، هر چقدر لازمه باید تعریف کنم. روشنه؟ از کجا شروع شد؟
از تو خیابون رشد، مثل همین الان بارون میبارید، تندم میبارید.
نه آقای محترم، تقصیر نکن بابا جا، من نپیچیدم جلوی جناب عالی که شما پیچیدی، بدهکارم شدیم.
هیچ معلوم نیست کی به تو گواهی داده. گاو و گوسفند میفروشین، ماشین میخرین، همین میشه دیگه.
مرد حسابی، چرا توهین میکنی؟ ای خدایا، عجب گیری کردیم ها. تو این بارون موندیم، دو قرطونیش هم باقیه.
باقی نباشه، یه کمی خجالت بکش مرد حسابی، یه کمی رانندگی یاد بگیر. اچن شما اول باید بری چیزای دیگه یاد بگیری، مونده هنوز. شما اول باید بری فرهنگ شهرنشینی رو یاد بگیری.
باز هم شروع کرده آقا جون، جلوی زبونتو بگیر.
آره بابا،
حالا خوبه به هم نخوردیم، تصادف می‌کردیم چی میشد؟
آقا رو می‌بینی میگه حالا که به هم نخوردیم، نه تازه میومدی ما رو میجادی.
خب بقیهش یعنی همین؟ ماشینش بد پیچید جلوی ماشینه؟
من نمیدونم، واقعا نمیدونم چی شد. یعنی یعنی اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد جناب سروان.
میخوام اینو بدونم، فرض کن ماشیناتونم میخورد به هم که تو بارون 100 تا ماشین بودن، اصلا ارزش ماشینت مگه چقدر بود؟ ها؟ چقدر میارزید اون ماشینه؟
جناب سروان ماشین چیه؟ این چه حرفی آخه؟
فقط یه کلمه، چرا؟ من چراشو نمیفهمم. آخه چه دلیلی داشت؟ برای چی؟
به خدا من نمیدونم. آخه به خدا من فقط زدم تخت سینهش، همین، یعنی فقط هلش دادم رفقه بد
بعد سرش خورد روشه جدول، بعدش
رفتم پیشش، دیدم خون همه جا رو گرفته بود، هر چی صدا کردم جواب نداد، بعد داد زدم کمک خواستم، اما انگار هیچ کس اونجا نبود.
داد زدی کمک خواستی؟ یعنی نباید همون لحظه زنگ میزدی به پلیس، به اورژانس؟
زنگ زدم جناب سروان، به خدا زنگ زدم، مگه نزدم؟
بله زنگ زدی، ولی تصاویر دوربین مدار بسته روبرو میگه جناب علی 100 ثانیه بعد از اتفاق زنگ زد.
جناب سروان به خدا عمدی نبود، اصلا مخم کار نمیکرد، نمیفهمیدم چه اتفاقی افتاده، اصلا نمیدونستم چی کار باید بکنم.
100 ثانیه، میدونی اگه همون 100 ثانیه رو جلوتر اقدام کرده بودی ممکن بود، میگم ممکن بود، الان طرف به جای سرخونه کنار زن بچهش باشه. سوال منو جواب ندادی، چرا؟ چه دلیلی داشت که هولش دادی؟ برای چی؟
نمیدونم، عصبانی شدم، همین.
بله، یک لحظه عصبانیت و عدم قدرت بر مهار خشم گاهی به همین سادگی باعث قتل نفس میشه و شخص اینطور رسوا میشه، پشیمون میشه. خدای متعال در آیه 37 از سوره مبارک شورا در وصف مؤمنان حقیقی و اخلاقیات برتر اونها ببینیم چه میفرماید. با گوش جان آیه 37 سوره شورا رو بشنویم.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند و هنگامی که خشمگین شوند عفو می‌کنند.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
آیه رو با هم شنیدیم. یکی از خلقیات مهم مؤمن اینه که در مواجهه با مؤمن دیگه، در برخورد با همسایه، هموطن خودش و مانند اینها، اگه غضب بکنه، از دستشون ناراحت بشه، بدون اینکه نیاز به وساطت دیگران باشه، خودش طرف مقابل رو میبخشه و ازش گذشت میکنه. فرمود هم یغفرون. ممکنه این سوال مهم و اساسی شکل بگیره که چی میشه فرد یا جامعه‌ای گرفتار خشم میشه؟ این بیماری خطرناک رو چیکار کنیم؟ از خودمون دور کنیم؟ همین آیه 37 سوره مبارک شورا یه راهکار بسیار مهم رو بیان کرد. خواهش میکنم بهش توجه کنید. ابتدای آیه فرمود والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، سپس فرمود و اذا ما غضبوا هم یغفرون. یکی از ریشه های مهم غضب و خشم در یک جامعه و اینکه قدرت مهار خشم رو شخص یا جامعه از دست میده، عزیزان، اینه که اجتناب کبائر درش نباشه، اجتناب از فواحش درش نباشه. اینایی که گناه کبیره مرتکب میشن، بالاخص گناهان مربوط به دامن که میشه فواحش، اینا بدونن اینا زود خشمگین میشن. گناه کبیره مثل ترک نماز و حجاب، مثل مال مردم خوری و اختلاس، مثل یأس از رحمت خدا، شرابخوری، قماربازی، اینا همه گناه کبیره است. بالاخص تو این آیه فواحش رو عطف کرد به کبائر الاسم، گناهان منافی عفت و پاکدامنی. اینا باعث میشه شخص بشه یک آدم عصبانی. عزیزان، اگر جامعه آرام میخواییم، اگر جامعه ای میخواییم که مهار خشم درش آسون باشه، بدونیم اول حجاب و عفاف و پاکدامنی، بعد مهار چشم. این وظیفه هم مسئولین هم مردم. مادامی که این اتفاق نیفته، جامعه به سمت خشم و غضب بیشتر میره و بعد اون وقت متاسفانه فکرم میکنن که ریشهش اقتصادی و مشکلات اقتصادیه. اینطور نیست. انشالله عمل کنیم به دستورات قرآن. در پناه قرآن باشید.
قرآن کتاب بیداری. رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
الان در این مقطع زمانی که ما موجود هستیم و می بینید که همه قدرت ها برخلاف ما دارن فعالیت می کنن و استثنائش بسیار کم است، شما اگر در داخل خودتون یک خللی پیدا بشد، یک اختلافی پیدا بشد، خدای نخواسته و انشاءالله نخواهد شد، و اگر خدای نخواسته شیاطین بخواهند، یا شیاطین داخلی یا شیاطین خارجی، رسانه های گروهی بخواهند یک اختلالی ایجاد کنند، شما بدانید که علاوه بر این که در اینجا شکست خوردید، در اون عالم هم پیش خدا مسئول هستید. برای اینکه حفظ جمهوری اسلامی یک فریضه است بر همه ما، و ما اگر چنانچه این فریضه را به درستی بخوایم انجام بدیم، باید همه با هم همراه باشیم. یعنی نه همین شما، نه همین سپاه و از بنا ارتش، نه همین قوای مسلح ما، همه ایران، همه افراد ایران، از روحانیون گرفته تا بازاری ها، تا مجلس، تا همه جا، وقتی همه اینها با هم شدند، یه قدرت، یه قوه هستند، و این قوه میتواند در مقابل همه چیز ایستادگی کند. و بدانید که امروز که از جهات دیگه مایوس شدن، از جهات اینکه در جبهه ها اونای پیشرفتی بکنن یا بتوانن فاب را برگردونن یا بتوانن در مهران کاری بکنن، اونها مایوس شدن، از این نکته مایوس نیستن که بین خودتون بیان ایجاد کنن اختلاف را. این اختلاف از زبان هر کس باشد، از زبان هر موجودی باشد، این زبان شیطان است. چه از زبان یک روحانی باشد، چه از زبان یک مقدس باشد، چه از زبان یک نمازگزار باشد، و چه از سایر زبان ها، بدانید که این زبان شیطان است. و گاهی هم خود اون آدم مرتفت نیست که تحت تأثیر شیطان است و زبان شیطان در اون دارد فعالیت میکنه.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر دور از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.